ساعت 12 شب در ایران است. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه های آغازین روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 1398 در ایران است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا دیگر نقاط جهان همراه ما شده اید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که صدور نفت ایران از خلیج فارس با مانعی روبرو نشود، تنگه هرمز باز خواهد ماند. آقای ظریف که در انجمن آسیایی در نیویورک سخن میگفت، باز بودن تنگه هرمز را برای ایران یک امر ملی و حیاتی خواند، اما افسود نیروهای آمریکایی برای عبور از تنگه هرمز ابتدا باید به گفته او با محافظ این تنگه یعنی سپاه پاسداران صحبت کنند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر با پایان معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان ایران موضوع بستن تنگه هرمز را به میان کشیدند، اظهاراتی که واکنش‌هایی را در ایالات متحده به همراه داشته است. از جمله کسانی که اخیراً تهدید به بستن تنگه هرمز کردند، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران است که اوایل هفته جاری گفته بود چنانچه جلوی استفاده ایران از تنگه هرمز گرفته شود، سپاه این تنگه را خواهد بست. در همین حال محمد جواد ظریف همچنین میگوید تهران 6 ماه پیش به آمریکا اعلام کرده که آماده مبادله زندانیان میان دو کشور است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. آقای ظریف با اشاره به وجود شماری زندانی ایرانی و آمریکایی در دو کشور از اختیار خود و آمادگی دولت ایران برای مبادله زندانیان دو کشور خبر داد. اظهارات آقای ظریف در حالی است که مقامات دولتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها در پاسخ به امکان مداخله دولت در پرونده اتباع خارجی زندانی در ایران و نیز زندانیان سیاسی و عقیدتی از مستقل بودن قوه قضاییه سخن گفته بودند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت که ایران در حد نیاز خود می‌تواند نفت را صادر کند.
همونطور که گفتم قدر می‌دونیم ما از اینکه ما هرچه کمتر وابسته باشیم به این شکل از فروش نفت، این خیلی بهتره برای ما.
آقای خامنه‌ای در سخنان خود به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت اشاره نکرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد قرار گرفتن سپاه پاسداران در گروه تروریستی در روند تصویب FATF تأثیر خواهد داشت. محسن رضایی تروریستی خوانده شدن سپاه را یک برنامه از قبل طراحی شده از سوی آمریکا و اسرائیل خواند. او مدعی شد که طبق این برنامه قرار بود بعد از تصویب لوایح FATF سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد تا راه بازگشتی نداشته باشد. او افزود موضوع تحریم صدا و سیما، بانک مرکزی و تروریست خوانده شدن سپاه را پیشتر به ایران اطلاع داده بودند و به همین دلیل روند بررسی FATF با کندی پیش رفت. دولت حسن روحانی برای مبادلات تجاری و مالی با دیگر کشورها خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به FATF شده، اما دو لایحه باقی مانده آن همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است. و خبر آخر این که دبیر شورای عالی فضای مجازی روز چهارشنبه گمانه‌زنی‌ها درباره فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام را در پاسخ به بسته شدن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران در این رسانه رد کرد. ابوالحسن فیروزآبادی به رغم محکوم کردن اقدام اینستاگرام گفت که فعلا محدودسازی این شبکه در دستور کار نیست. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. و اما در این مجله نیمه شب رادیو فردا تا 1 بامداد در ایران، مقاومت در مقابل فشار یا مذاکره از واکنش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به موضوع تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران خواهد گفت.
مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل.
آیا ایران آماده مذاکره برای رهایی از فشار شدید اقتصادی است؟
این تجربه را هم در گذشته داشتیم که جمهوری اسلامی در شرایطی که هیچ راه دیگر نداشته باشه معمولاً راه دیپلماتیک رو میپذیره و میاد، منتها مسئله چگونگی حفظ.
بازار نفت و مازاد ارز، آیت الله خامنه‌ای میگوید آنقدری که نیاز داریم نفت صادر میکنیم.
سوال این که آیا ایران دسترسی به روش‌های دیگه برای فروش نفت داره؟ برای فروش محدود بله، اما برای فروش کل مثلا حدود 2.5 تا 2.8 میلیون بشکه در روز خیلی سخته برای ایران.
همه اینها و بیشتر از اینها از جمله برنامه هفتگی صحنه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. دو روز پس از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید نکردن معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از تحریم‌ها، واکنش‌ها به این اقدام در ایران و سایر کشورها افزایش داشته. از درباره همه این واکنش‌ها بیشتر از همکارم شاهین بشیری بشنوید.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه به گفته او دشمنی آمریکایی‌ها بی جواب نخواهد ماند گفت تلاش آنها علیه ایران به جایی نمی‌رسد و ایران به قدری که نیاز دارد و خودش اراده می‌کند می‌تواند نفت خود را صادر کند. دولت آمریکا روز دوشنبه 2 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که با پایان معافیت فعلی 8 خریدار نفت ایران از تحریم‌ها این معافیت‌ها تمدید نخواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک به خاطر کاهش صادرات نفت ایران می‌توانند بیشتر تولید داشته باشند. پس از اعلام این تصمیم بهای نفت به بشکه‌ای حدود 74 دلار رسید. از آن پس واکنش‌ها به تصمیم آمریکا آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه دارد. به گونه ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی کم سابقه به موضوع مذاکره با آمریکا اشاره و تصریح کرد:
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم، اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل.
البته آقای روحانی تأکید کرد که آمریکا به هیچ عنوان آمادگی برای مذاکره ندارد. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحره با اشاره به 12 شرط آمریکا برای مذاکره با ایران گفته بود اگر آنها می‌خواهند به میز مذاکره بازگردند این خوب است. آقای هوک همچنین با اشاره به کشورهای خریدار نفت ایران که به تصمیم جدید آمریکا انتقاد کردند گفت یا می توانید با آمریکا کار کنید یا با ایران، ولی نمی توانید با هر دو کار کنید.
You can either work with the United States or you can work with Iran, but you can't do both.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که برای شرکت در نشست چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح به نیویورک رفته است در واکنش به اقدام آمریکا گفت
این دیگه از در واقع دزد سر گردن هم بدتره، حداقل دزد سر گردن مردم رو مجبور نمیکنه که همراهش دزدی کنن، خودش دزدی میکنه. این نه تنها خودش دزدی میکنه، وایساده سر گردن به همه میگه شما مگه نیاین همراه من دزدی نکنین من شما رو مجازات میکنم.
در همین حال ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با وجود آنکه قیمت انواع ارزهای خارجی بنابر گزارش‌ها بالا رفته ادعا کرد که توهم ملتهب شدن بازار ارز برای چندمین بار رفع شده است. آقای همتی گفت که ذخایر ارزی کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در همین زمینه با بیان اینکه دولت برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای مقابله با تحریم‌ها انجام داده گفت
از دو بود مهمه، هم از بود سیاست خارجی و نوع نگاهی که باید ما در دولت همه یکسان داشته باشیم به آنچه که اتفاق افتاده، و از سوی دیگر در ارتباط با این که ما گزینه‌های مختلفی که در گذشته برای شرایط مختلف تدوین کرده بودیم، خب ما برای این گزینه هم فکر کرده بودیم و هم در بودجه سال 98 خب ما به نوعی پیش‌بینی‌های مختلفی شده بود.
موضوعی که با تصمیم جدید آمریکا به نظر می‌رسد برای ایران مشکل ساز باشد، فروش نفت به مشتریانش است، در حالی که عربستان، امارات و حتی عراق برای افزایش عرضه نفت و جلوگیری از کمبود آن در بازارهای جهانی اعلام آمادگی کردند. آژانس بین‌المللی انرژی هم می‌گوید به رغم پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، عرضه نفت در جهان در وضعیت مناسبی قرار دارد و در حال حاضر ظرفیت اضافی عرضه جهانی نفت حدود 3 برابر میزان صادرات ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت به اقدام کشورهای همسایه در اعلام آمادگی برای تولید بیشتر نفت واکنش نشان داد و گفت:
شما میدونید تبعات این یعنی چه؟ شما معنای این حرف رو میفهمید؟ شما میدونید یعنی این دشمنی صریح با ملت ایران؟
در میان مشتریان نفتی ایران، ترکیه و چین به صراحت مخالفت خود با لغو معافیت‌های نفتی ایران را اعلام کرده‌اند، اما نگفته‌اند آیا خرید نفت ایران را متوقف می‌کنند یا نه. در همین زمینه شرکت مشاور انرژی کپلر که یکی از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در سطح جهان است، طی گزارشی که شامگاه سه‌شنبه در سایت رسمی خود منتشر کرد گفت برخلاف تمایل ترکیه برای افزایش سطح تجارت با ایران و اختلافات این کشور با آمریکا، معلوم نیست آیا شرکت‌های این کشور ریسک تحریم‌های ایالات متحده را به جان بخرند یا نه. دارمندرا پرادان وزیر نفت و گاز هند هم که یکی از مهمترین کشورهای خریدار نفت ایران است، گفت هند از دیگر صادرکنندگان منابع اضافی دریافت خواهد کرد و دولت او طرحی جایگزین آماده کرده است. با این حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در واکنش به اقدام آمریکا برای پایان دادن به معافیت‌های تحریمی نفت ایران اعلام کرد ایران با تمام توان در جهت شکستن تحریم آمریکا عمل می‌کند. آقای زنگنه افسود:
خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نخواهد شد. تکرار میکنم که آمریکایی‌ها و همپیمانانشان با سیاسی کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اشتباه بزرگی مرتکب شدند.
افشین شاهی استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد انگلستان در مورد اقدام کشورهای همسایه ایران برای تولید بیشتر نفت به منظور جلوگیری از کاهش نفت در بازار جهانی به رادیو فردا گفته است:
علی‌رغم تمام این مسائل ما دیدیم که بازارهای جهانی نفت یک جور دیگه واکنش نشون دادن و ما شاهد افزایش نرخ نفت بودیم و خب بدون شک این سایه سنگین‌تری روی مناسبات ایران و عربستان سعودی خواهد انداخت.
در همین حال گویا ایران خود را برای راهی کردن هرچه بیشتر نفتکش‌هایش به پهنه اقیانوس‌ها آماده می‌کند. محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در این زمینه گفته است ظرفیت تجارت دریایی ایران فراتر از تصور آمریکاست که بتوانند در آن محدودیت و انسداد ایجاد کنند. وی بر ضرورت تمرکز بیشتر در برابر اقدامات آمریکا در حوزه حمل و نقل دریایی تاکید کرد و افزود که ایران برای مقابله و واکنش به موقع در برابر هر گونه اقدام احتمالی آمریکا در این حوزه آماده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی در روز گذشته سیگنال‌های متفاوتی درباره آمادگی برای مذاکره به آمریکا فرستادند. از اینکه حسن روحانی آمریکا رو به چاقوکش تشبیه کرد تا اینکه محمد جواد ظریف در آمریکا گفت میز مذاکره همان میز پیشین است که واشنگتن باید به آن بازگردد. در این باره تحلیل مهران براتی در برلین پایتخت آلمان رو جویا شدیم.
خب اگر ما واقعیت موجود، توازن قوای موجود میان آمریکا و متحدانش و جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم و قبول کنیم که جمهوری اسلامی در شرایط و مقامی نیست که بتونه شرطی برای مذاکره تعیین کنه و بیش از اون مجبور هست که خواست مذاکره داشته باشه، اون وقت طرح مسئله طوری دیگری است. الان ما در شرایطی که در ایران داریم واقعیت این هست که در 2 ماه آینده، یعنی 2 ماه پیش قرار بود که تا پایان خرداد تمامی انبارهای آذوقه ملی تمام بشه و دولت باید خرید جدید بکنه برای پر کردن این انبارها. اما این مسئله سیل هم که پیش آمده، اون دو ماه وقتش گذشته، همکنون جمهوری اسلامی انبارهای آذوقه‌اش خالی است و باید خرید بکنه برای این، ولی پولی هم در اختیار نداره. بنابراین در این وضع جدید که احتیاج به منابع مالی شدید هست، خب معلومه که مذاکره راهگشای این مسئله خواهد شد و این تجربه هم در گذشته داشتیم که جمهوری اسلامی در شرایطی که هیچ راه دیگر نداشته باشه معمولا راه دیپلماتیک رو میپذیره و میاد، منتها مسئله چگونگی حفظ چهره است در این شرایط که این شرایطش رو احتمالاً باید دیگران برای جمهوری اسلامی آماده کنند.
منظورتون آقای عبارتی از دیگران، آیا مثلا اروپایی هایی هستن که همچنان مثلا توافق اتمی رو دارن با ایران ادامه میدن، یا روسیه هست؟
منظورم به طور مشخص فرانسه است. از نظر خواستهایی که آمریکا به خصوص در اون خواستهای بیانیه 12 ماده‌ای وزیر خارجه آمریکا مطرح شده بود، تعدادی از اون خواستها رو فرانسه، آلمان و کشورهای اتحاد اروپا از ایران دارن، از جمله مسئله مربوط به برد موشک‌های ایران، موشک‌های بالیستیک، مسئله که مربوط به حضور ایران در یمن و سوریه و رابطه‌اش با حزب الله و مسئله اسرائیل مطرح میشه و چیزهای از این دست مورد خاص اینها بوده. الان اگر جمهوری اسلامی آمادگی نشون بده که بخواد با فرانسوی ها در این مورد گفتگو بکنه، خب میتونن فرانسوی ها میانجی بشن در این شرایط، به ویژه آن که بر صورت یه مسئله اساسی هم برای کشور هست و اون مسئله دفاعیشه. آمریکا از هیچ کشوری نخواسته که موشک های بالیستیک رو کنار بگذاره، همه همسایگان ایران موشک های بالیستیک دارن و در شرایط تولید امروزی همه موشک هایی که برد 350 کیلومتر به بالا دارن توانایی حمل کلک‌های اتمی هم دارن. این رو همه کشورهای همسایه ما کمابیش همه دارن، ولی آمریکا از اونها نمیخواد همچین مسئله ای رو. بنابراین مسئله مربوط به ایران میشه. مسئله این میشه که جمهوری اسلامی اگر تغییر سیاست در منطقه و در سطح عمومی نده، خب این کاری که الان، جنگی که الان به عنوان جنگ سیاسی و اقتصادی در گرفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی، این میتونه به یک درگیری نظامی هم منتج بشه.
آقای براتی، ایران به طور مشخص مثلا امروز محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر میبره برای شرکت در نشستی در سازمان ملل متحد صحبت کرده، تاکید میکنه که میز مذاکره همونه که بوده و آمریکا باید به اون برگرده. از طرف دیگه حسن روحانی میگه آمریکا در این مقطع نمیخواد که به میز مذاکره با ایران برگرده و اهداف دیگه رو دنبال میکنه. نظرتون درباره آمریکا چیست؟ آمریکا به نظرتون تا چه حد تمایل داره که بر سر میز گفتگو با ایران بشینه، همونطور که پیشتر هم گفته و با اون 12 شرط؟
خب میز مذاکره که مورد نظر جمهوری اسلامی است، میز مذاکره برجام هست و مصوبات شورای امنیت. امریکا از اون مصوبه شورای امنیت بیرون آمده و این به نظر من خلاف عرف بین المللی هست. اصلا همه رؤسای جمهوری به تعهدات رؤسای جمهوری قبلی متعهد هستن، ولی در حالی که اون تعهدم بیشتر از این بوده، بلکه تصمیم شورای امنیت بوده. آمریکا سر اون میز مذاکره باز نخواهد گشت، ولی میز مذاکره دیگری هست که میتونه اون تعهدات میز مذاکره برجام رو در خودش ادغام بکنه. این یک آمادگی بسیار گسترده از سوی جمهوری اسلامی میخواد برای پذیرفتن تعهدات جدیدی، از جمله مهمترین اون تعهد این هست که دشمنیش رو با اسرائیل پایان بده.
آیا شما فکر میکنید که در شرایط کنونی اصلا زمینه یک همچین موضوعی وجود داره؟
ولی راهی وجود نداره جز این که اگر جمهوری اسلامی بخواد برگرده، نباید جمهوری اسلامی به اصطلاح دوست اسرائیل باشه، همینقدر که تعهد بکنه حداقل‌های دیپلماتیک رو رعایت بکنه کافی خواهد بود. و مسئله یمن و سوریه هست، در این مورد فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خود به خود آمادی عقب نشینی هم از سوریه داره هم از یمن، با
با یک محدودیت هایی، چون جمهوری اسلامی انقدر در سوریه منافع اقتصادی پیدا کرده، سرمایه‌گذاری اقتصادی کرده اونجا، که اگرم از سوریه خواهد بیرون بره اون وقت هنوز هم به اندازه کافی حضور در سوریه خواهد داشت.
تحلیل مهران براتی، کارشناس امور بین الملل، رو در برلین میشنیدید. فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای، هیچ کس سیاست‌های آمریکا و آقای ترامپ رو تایید نمی‌کنه، ولی همه قدرتمند بودنش رو چه از نظر اقتصادی چه از نظر نظامی قبول دارن. وقت اون نشده به خاطر منافع مردم و حل مشکلات اقتصادی که همه درگیرش هستیم با پنبه سر ببریم و با دنیا سازش کنیم. مردم ایران انقلاب کردن، 8 سال جنگیدن و تا امروز مقاومت کردن به امید روزهای بهتر. حالا نوبت شماست.
آقای روحانی، ما میدونیم آقای ترامپ زود گذره، ما میدونیم ایران موندگاره، همینطور که قرن هاست پا بر جا استوار مونده، ولی آیا شما هم میدونید شما هم با ترامپ زود گذرید؟ ما منتظر اون لحظه ایم.
40 سال مملکت دست این آخوندهای دزد راهزنه. مملکت را اقتصادش به این روزی انداختن که الان میبینی. 30 ساله که خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای در رأس قدرت مملکت به خاک سیاه کشونده. الان که از 4 طرف بایکوت شده، تحریم شده و احساس کرده که حکومتش در حال سقوطه، اومده میگه که میخوایم شکوفایی اقتصادی، امسال سال شکوفایی اقتصادیه. نه، امسال سال شکوفایی افتضاحی جمهوری اسلامیه. احتمالاً سید خامنه‌ای اقتصاد رو با اختلاس عوضی گرفته. سید علی خامنه‌ای، چیزی نمونده به پایان حکومتت، اینو خاطرت جمع باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته، روز چهارشنبه، در واکنش به عدم تمدید معافیت‌های آمریکا برای مشتریان نفت ایران گفت: ما آنقدری که نیاز داریم و خودمان اراده می‌کنیم، می‌توانیم نفت صادر کنیم. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که مازاد عرضه نفت در بازار جهانی 3 برابر میزان صادرات نفت ایرانه، که این به نوبه خود بدین معناست که حتی اگر صادرات نفت ایران به صفر هم برسه، عملاً تأثیری بر بازار جهانی نخواهد داشت و کمبود نفت ایران احساس نخواهد شد. سارا بازوبندی، مدیر کل شرکت ریسک سنجی خاورمیانه در هامبورگ در آلمان، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد، نخست به علت افزایش عرضه نفت در بازار جهانی واکنش نشون میده.
دلیل اصلی این که الان به شدت اضافه تولید در بازار نفت وجود داره این هست که کشورهای مثل روسیه و آمریکا تولیدشون رو در طی سالهای گذشته به شدت افزایش دادن و کشورهایی که براشون هزینه تولید بالا بوده مثل برزیل، ونزوئلا و کانادا، اینها هم الان با توجه به قیمت بالای 70 دلار براشون می‌صرفه که تولیدشون رو ادامه بدن. پس بنابراین وقتی که تمام این تولید کننده ها، چه اونهایی که نفت تولیدشون براش گران تمام میشه و چه اونهایی که نسبتاً اینطور تمام میشه مثلا عربستان و امارات و عراق و غیره، وقتی همه دارن تولید میکنن طبیعی هست که اضافه تولید در بازار وجود داشته باشه. از طرفی عربستان، عراق و امارات هم به هر حال یک هماهنگی های با دولت آمریکا به نظر میرسه که در آستانه این عدم تمدید معافیت ها داشتن و یک قول های به دولت آمریکا دادن و این قضیه باعث میشه که پیش بینی ها بر این اساس باشه که این اضافه تولید ادامه هم پیدا خواهد کرد در طول ماه های آینده.
خانم بازوبندی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که تا زمانی که صدور نفت ایران از خلیج فارس با مانعی روبرو نشود، تنگه هرمز باز خواهد ماند. با توجه به خواست آمریکا برای به صفر رساندن صادرات ایران، آیا ایران امکان جلوگیری از این مسئله، یعنی به صفر رساندن صادرات نفتش رو، از طریق دیگری به جز تنگه هرمز خواهد داشت؟ مثلا از طریق روسیه که قویاً این عمل آمریکا را محکوم کرده.
بستر تنگه هرمز تهدید لفظی هست که ازش استفاده زیاد شده در طی این سالهای گذشته، ولی عملا نه به نفع ایران خواهد بود و نه به نفع هیچ کدوم دیگر از بازیگران و تصمیم گیرندگان این وضعیت کنونی، و من احتمال این قضیه رو خیلی پایین میبینم. اما حالا سوال این که آیا ایران دسترسی به روش‌های دیگه برای فروش نفت داره؟ برای فروش محدود بله، اما برای فروش کل مثلا حدود 2.5 تا 2.8 میلیون بشکه که در روز خیلی سخته برای ایران. ولی 5-6 سال پیش تفاهم نامه رو با دولت روسیه امضا کرده ایران، روزی تصرف 0.5 میلیون بشکه در روز ایران نفت به روسیه بده و به جاش از روسیه کالا بگیره. و خب تفاهمات این چنینی رو با ترکیه هم داشته و شاید اینها رو هم بخواد ادامه بده. ولی در نهایت این که بتونه میزان صادرات رو به طور پایدار هول و هوش همون میزانی که بدون تحریم ها بوده نگه داره، امکانش برای ایران فراهم نخواهد بود طبیعتاً.
خانم بازوبندی، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای گفته که ما آنقدری که نیاز داریم و خودمان اراده می‌کنیم می‌توانیم نفت خود را صادر کنیم. از دیدگاه شما اشاره آقای خامنه‌ای به کدام راهه و چگونه می‌تونه اراده کنه؟
ایران بتونه به طور کلی صادراتش رو ثابت نگه داره با وجود این عدم تمدید تحریم‌ها، به نظر من یه مقدار زیادی خوشبین است، چون حد اکثر صادرات نفت و تولید ایران 2.8 میلیون بشکه در روز بود، الان به یه چیزی حدود زیر 1 میلیون بشکه در روز رسیده با وجود معافیت‌ها. وقتی معافیت‌ها برداشته بشن طبیعتاً زیر این میزان هم خواهد رسید و من فکر می‌کنم در بهترین وضعیت شاید ایران بتونه با تفاهماتی که نفت در برابر کالا تعویض بکنه حول و حوش همین مقدار، شاید زیر 1 میلیون بشکه در روز این قضیه رو نگه داره. ولی با وجود این تحریم ها به همون میزان قضیه رسیدن به نظر من یه مقداری غیر ممکن حتی به نظر میرسه در شرایط کنونی.
خب پس از دیدگاه شما خانم بازوبندی، چه راهی برای ایران باقی میمونه که از ورشکستگی اقتصادش که عمدتاً مبتنی بر نفت است جلوگیری کنه؟
به نظر میسه که در حال حاضر راه برون رفتی از این قضیه به غیر از این که بنبست های سیاسی رو ایران حل کنه وجود نداره. ما تقریبا تو همون وضعیتی هستیم که قبل از قطعی شدن و به قطعیت رسیدن برجام اقتصاد ایران داشت و ای بسا بدتر، یعنی همون موقع هم تحریم های نفتی و مالی و بانکی و بیمه‌ای ایران رو به جای رسونده بودن که تولیدش به کمترین میزان، حتی به میزان کمتر زمان جنگ رسیده بود. و طبیعتاً الان هم که شرایط به همون وضعیت برگشته و چالش‌های مهمتر و بزرگتری هم با این قضیه ادغام شده در سطح اقتصاد ملی، به خصوص تورم و کم ارزش شدن پول ملی، به نظر نمی‌رسه که ایران بجز حل بن‌بست سیاسیش برای بهبود وضعیت اقتصادیش راه دیگه‌ای در پیش روش داشته باشه در حال حاضر.
تحلیل سارا بازوبندی رو میشنیدید، در هامبورگ آلمان مدیر کل شرکت ریسک سنجی خاورمیانه. اما درباره وضعیت بد اقتصادی در ایران صحبت میکنیم. از مسائل عمده‌ای که این روزها در کانون بحث و بررسی قرار داره رکود صنایع، کارخانه‌ها و بازار، سقوط تجارت خارجی، تنزل رشد اقتصادی، افزایش موج بیکاری و ضعف قدرت خرید عمومی، همه از یک بحران عمده اقتصادی خبر میده. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به این موضوع.
روزنامه اقتصادی جهان صنعت چاپ تهران با اشاره به رکود بازار در ایران و نگرانی بیش از پیش عمومی نسبت به وقوع گرانی‌های جدید در بازار مایحتاج اساسی، وقوع چنین بحران‌هایی در بازار را همانند بسیاری از اتفاقات قابل پیش‌بینی دیگر برشمرده که کارشناسان از ماه‌ها قبل در موردشان هشدار داده بودند. جهان صنعت روز دوشنبه در مقاله‌ای تحت عنوان اولتیماتوم دبیرخانه اقتصاد به دولت، 45 روز سرنوشت ساز، افزایش نرخ کالاهای اساسی در ایران به برآورد کارشناسان در مقایسه با سال قبل را 3 تا 4 برابر قید و خاطر نشان کرده است، نه تنها امیدی به کاهش قیمت ها نیست، بلکه روند افزایش قیمت ها تا چند ماه دیگر تشدید خواهد شد. این روزنامه اقتصادی در ایران پیش بینی کرده است که اقتصاد کشور از اواسط خرداد ماه وارد فاز جدیدی خواهد شد و جهش نرخ دلار را چالشی دانسته است که به زودی دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. جهان صنعت نیاز به واردات مواد اولیه را موجب جهش ناگهانی نرخ دلار و افزایش قیمت تمام شده کالاها ارزیابی کرده، هشدار داده است که مردم کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارند. محمد رضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی خواهان رفع مشکلات اقتصادی و تشکیل جلسه غیر علنی شد.
ما جلسه غیر علنی میخوایم بزنیم، آقای پزشکی که حرفا رو شفاف بزنیم، بعضی موارد نمیشه بزنیم به خاطر بعضی از باستاباش. واقعا مردم مشکل دارن، هر جا ما میرم دارن بد میگن، فحش میدن. آقای پزشکیان، آقای لاریجانی، دوستان نماینده مردم ناراضی ان، مشکل دارن. ما خودمون ببینه چند میلیون پول میگیریم، مشکل داریم. آدمی که بیکاره هیچی.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلسات غیر علنی در این خصوص در گذشته اظهار داشت که همه میگوییم وضع خراب است اما راه حل را جلسه غیر علنی ندانست. کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا گرفتاری های اقتصادی در ایران را بسیار جدی میداند.
وضعیت اقتصادی ایران بسیار بد و ناگواره، یعنی واقعا اسفباره و وضع بدتر هم خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اگر درآمد نفت از این مقداری هم که هست پایین تر بره و کسانی هم که ادعای دوستی میکنن با ایران مثل روسیه و چین و اینا بیان نفت رو بگیرن و به قیمت پایین تر و بعدم بگن حالا پولش اینجا هستش هر وقت دلمون خواست بهتون میدیم، این وضع رو بدتر و بدتر میکنه. ملاحظه فرمایید نفت سه نقش اساسی در اقتصاد ایران داره. اولا درآمد عمده دولت از طریق درآمد نفتیه. دوم ارزی که برای مملکت میاد و از هر نظر مهمه از جمله برای واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی عمدتا از طریق نفتیه. و سوم قسمت عمده پسنداز و سرمایه‌گذاری اون از طریق نفت میشه. خب مجموع اینها اگر که این درآمد نفت بیشتر از اینم قطع بشه چطور خواهد شد؟ دولت ناچاره برای مخارج خودش شروع کنه پول ریختن تو بازار، منتشر کردن و یک تورم ایجاد خواهد شد مثل ونزوئلا. دوم این است که سرمایه‌گذاری به شدت پایین خواهد افتاد، باعث خواهد شد رشد اقتصادی هم پایین بیاد. بعد واردات بسیاری کالاها پایین خواهد اومد و در نتیجه از اون نظرم قیمت‌ها بالا میره و تمام این مسائل ضربه‌اش رو می‌زنه به مردم کم درآمد، به مردم حقوق بگیر، مردم کارگر.
سال گذشته کارشناسان اقتصادی امسال را سال ناگواری برای اقتصاد در ایران پیش بینی کردند. برخی صحبت‌ها در ایران حاکی از برداشت از صندوق توسعه ملی یا ذخیره ارزی برای جبران کسری‌ها و اداره به اصطلاح کجدار و مریض امور تا انتخابات آینده ریاست جمهوری ایالات متحده به امید تغییر اوضاع بوده است. آیا صندوق یاد شده میتواند کاستی‌های اقتصادی را جبران کند؟ کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا:
نه، نمیتونه که نیازها رو کاملا برطرف بکنه. به علاوه این قضیه صندوق ذخیره ارزی بعضش مشخص نیست که چی هست، چقدر اونجا هست، یه سری فقط حرف و صحبت بوده، ولی اگر از اون برداشت بشه یه مقداری میتونه این ماجرا رو کوچک بکنه، ولی مسلما نمیتونه جبران بکنه، چون چندین میلیارد دلار درآمد نفتی ایران رو نمیتونه جبران بکنه. انتخابات آمریکا هم که خب الان مدتی طول داره، یعنی حداقل یک سال و 9 ماه قدرها همچنان آقای ترامپ سر کار خواهد بود و بعدم معلوم نیست که ایشون انتخاب مجدد نشه. به عنوان مثال بعض اقتصاد آمریکا بسیار خوبه، ممکنه دوباره ایشون انتخاب بشه. بنابراین در مجموع بعد میتونیم حد بزنیم که یه مقداری ممکنه مشکلات حل کنه، ولی نه به صورت جدی.
رکود صنایع، کارخانه ها و بازار، سقوط تجارت خارجی، تنزل رشد اقتصادی، افزایش موج بیکاری و ضعف قدرت خرید عمومی بحران اقتصادی وخیمی در کشور را ترسیم می کنند.
و این گزارش ما رو می رسونه به نیمه این مجله نیمه شب. همراه ما باشید، مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تا زمانی که صدور نفت ایران از خلیج فارس با مانعی روبرو نشود تنگه هرمز باز خواهد ماند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید تروریست خوانده شدن سپاه در تصویب لوایح FATF تأثیر دارد. یک عضو سپاه پاسداران در درگیری با افراد مسلح در کامیاران به ضرب گلوله کشته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت که امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد با وجود پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، در حال حاضر حجم عرضه نفت مازاد در بازار جهانی حدود 3 برابر میزان صادرات ایران است. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران اعلام کرد اینستاگرام فعلا مسدود نمی شود. براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد کشورها این گزینه را دارند که با آمریکا کار کنند یا با ایران، و تاکید کرد امکان کار کردن همزمان با هر دو طرف وجود ندارد. 34 دقیقه بامداد در ایران هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بخشای گسترده از جنوب غرب ایران همچنان با پیامدهای سیل درگیر است. زیر آب رفتن 10 ها هکتار از نخیلات خرمشهر خسارت های بسیاری به دنبال داشته و امدادرسانی در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در استان خوزستان میگویند در پی ادامه پیامدهای سیل وضعیت خوزستان همچنان بحرانی است. بنابر گزارش‌ها شرایط سطح‌ها در این منطقه از جنوب غرب ایران پایدار اعلام شده و مراقبت از سیل بندهای اطراف شهرها ادامه دارد. همچنین گزارش‌ها حاکی است که 10 ها هکتار از نخلستان‌های خرمشهر نیز در پی افزایش سطح آب و طغیان رودخانه کارون آسیب دیدند. مسئولان محلی از تلاش برای خروج آب از نخلستان‌ها خبر دادند. در میان جمعیت هلال احمر خوزستان از امدادرسانی به بیش از 250 هزار نفر در بخش‌های سیل‌زده خبر داد. علی خدادادی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر سیل در بعضی از شهرستان‌ها فروکش کرده و در برخی مناطق هنوز تبعات آن ادامه دارد. در خوزستان 120 روستا دچار آب گرفتگی شدند و همچنین 274 روستا به صورت جزئی و کلی تخلیه شدند. همزمان زهرا فلاحت، معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر، گفته تحریم‌های آمریکا باعث شده تا حساب‌های هلال احمر در خارج از ایران مسدود شود و امکان دریافت کمک‌های نقدی کشورهای دیگر متوقف شود. او همچنین از تعیین وکلایی از طرف فدراسیون صلیب سرخ برای بازگشایی حساب‌های مسدود ایران خبر داده است. تاکنون امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه و بعضی کشورهای اروپایی در کنار بعضی سازمان‌های بین‌المللی کمک‌هایی را برای سیل‌زدگان ایران ارسال کردند. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که کشورش آماده است از طریق صلیب سرخ جهانی و جوامع هلال احمر به سیل‌زدگان ایران کمک کند. او گفته بود این نهادها می‌توانند کمک‌های نقدی را نیز به هلال احمر ایران منتقل کنند.
از سیل صحبت میکنیم. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که نباید مسئله ورود نیروهای هشت شبی به خاک ایران برای کمک به سیل زدگان پیچیده جلوه داده شود. او گفت که مرزهای آبی و خاکی یک قرارداد مصنوعی است و وطن آنجاست که اسلام باشد. کامبیز غفوری گزارش میدهد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادها نسبت به حضور نیروهای شبه نظامی عراق در ایران به خاطر آنچه کمک به سیل زدگان خوانده شده گفت هر جا اسلام باشد وطن همانجاست. در پی سیل‌های گسترده در چندین استان ایران اخبار مربوط به حضور نیروهای بسیج عراق موسوم به هشت شعبی، جنبش موسوم به نجبا در عراق، نیروهای حزب الله لبنان و همچنین لشکر فاطمیون متشکل از شبه نظامیان افغانستانی منتشر شد. روزنامه کیهان روز 23 فروردین نوشت که نیروهای هشت شعبی به دعوت سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ایران آمدند. با این حال علی مطهری در گفتگویی که روز چهارشنبه در سایت خبرگزاری ایلنا منتشر شد تلویحاً از موافقت دولت با حضور این نیروها خبر داد و گفت که نباید به آمدن نیروهای هشت شعبی هنگامی که با موافقت دولت است بدبین باشیم. او همچنین به اظهارات جنجالی رئیس دادگاه انقلاب تهران در مورد شبه نظامیان خارجی واکنش نشان داد. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران اسفند ماه سال گذشته گفته بود که اگر ما انقلاب را یاری نکنیم هشت شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد. مطهری در این مورد گفت که صحبت ایشان در این مورد خیلی ضروری نبوده است، اما ادامه داد اصل موضوع هیچ اشکالی ندارد. مطهری با تاکید بر اینکه کشورهای اسلامی باید روابط بسیار آسانی با یکدیگر داشته باشند گفت مرزهای آبی و خاکی یک قرارداد مصنوعی است، وطن آنجاست که اسلام باشد و الا ایران و عراق که اسم گذاری است. علی مطهری همچنین گفت که نیروهای هشت شعبی نیروهای بسیج مردمی عراق هستند نه ارتش این کشور. این در حالی است که بنابر مصوبه پارلمان عراق از سال 1395 هشت و شعبی جزئی از ساختار ارتش عراق به شمار می رود. ورود افراد مسلح خارجی آموزش دیده توسط سپاه پاسداران از کشورهایی چون عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرار آنها در استانهای خوزستان و لرستان با انتقادات گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. در پاسخ علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه روز 1 اردیبهشت گفت کسانی که به استقرار شبه نظامیان عراقی در مناطق سیل زده خوزستان اعتراض دارند یا ناآگاه هستند یا وابسته به بیگانگان.
گزارش کامبیز غفوری رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در 39 دقیقه بامداد پنج شنبه کمی از ایران فاصله بگیریم، به ولادیوستوک بریم، شهری که رهبر کره شمالی برای نخستین بار که عازم روسیه شده قراره در اونجا با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کنه. کیم جونگ اون چهارشنبه اعلام کرده که انتظار او از دیدار با ولادیمیر پوتین تسریع مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای کره شمالی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کیم جونگ اون در نخستین توقف قطار زرهیش پس از عبور از مرز روسیه از سفر خود ابراز خرسندی و اعلام کرد دوباره به روسیه باز خواهد گشت. او چهارشنبه به ولادیوستوک رسید که در آنجا مذاکرات وی با ولادیمیر پوتین برنامه ریزی شده. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه به شبکه RBK گفت که این مذاکرات پنجشنبه با دیدار رو در روی رهبران دو کشور آغاز خواهد شد و سپس هیئت‌های همراه به آنها خواهند پیوست. او افزود هیچ بیانیه صادر یا سند امضا نخواهد شد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد توجه به منافع دو طرف و اعتماد متقابل میتواند دیدار ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون را به موفقیت برساند. به گفته وی مسئله هسته‌ای کره شمالی و طیف وسیع مسائل مورد علاقه دو کشور در کانون توجه این مذاکرات خواهد بود. از سوی دیگر رهبر کره شمالی از قصد خود برای همکاری با روسیه به منظور دستیابی به صلح در شبه جزیره کره و توسعه روابط بین دو کشور خبر داد. الکساندر ورانسوف کارشناس مسائل بین الملل این سفر را برای دو کشور مهم می‌داند.
روسیه می‌تواند میانجیگر باشد و از نفوذ خود استفاده کند. نمی‌گویم نفوذ ما خارق‌العاده است، اما از یاد نبریم که کره شمالی در نتیجه جاه‌طلبی‌های اتحاد شوروی به وجود آمد و روسیه به دنبال احیای نقش خود به عنوان قطب مقابل آمریکاست. کرملین پس از تخریب روابط با غرب توجه به شرق را دوچندان کرده، اما موقعیتش در این منطقه چندان مستحکم نیست. برای روسیه مهم است در روند مذاکره با کره شمالی مشارکت کند، به ویژه که گام‌های مثبت در این زمینه تأثیر خوبی بر روابط روسیه و کره جنوبی که شریک مهم اقتصادی روسیه است نیز خواهد داشت. پس از 4 دیدار رهبر کره شمالی با رئیس جمهور چین، 3 دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی و 2 دیدار با رئیس جمهور آمریکا، دیدار وی با رئیس جمهور روسیه قابل پیش بینی بود. کیم جونگ اون خواهان تضمین‌های امنیتی از سوی مسکو و پکن است و انتظار می‌رود لغو یا کاهش تحریم‌ها در برابر حل مسئله هسته‌ای در کانون توجه این مذاکرات باشد. مطمئنم توافق‌های این دیدار به توافق نهایی بین‌المللی برای حل مسائل دو کره کمک خواهد کرد.
روسیه در کنار دو کره، چین، ژاپن و آمریکا عضو گروه مذاکرات 6 جانبه است که آخرین بار 10 سال پیش تشکیل جلسه داد. همچنین روسیه بارها تأکید کرده ابتکارهای دیگر همچون نقشه راه مشترک روسیه و چین در سال 2017-1396 خورشیدی برای تسریع روند حل سیاسی مناقشه هسته‌ای کره شمالی دارد. همزمان رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز می‌نویسند که پس از بی‌نتیجه ماندن دیدارهای رهبران کره شمالی و آمریکا و تشدید جنگ لفظی میان دو کشور، کیم جونگ اون احتمالاً می‌کوشد نشان دهد که او به غیر از آمریکا گزینه‌های دیگری نیز دارد. الکسی ماسلوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است دیدار پوتین و کیم جونگ اون بی‌معناست.
کیم جونگ اون همواره مشغول باجگیری بوده و جهان را با برنامه هسته‌ای و موشکیش می‌ترساند تا از شورش گرسنگان جلوگیری کند و رژیم خود را نجات دهد. اکنون که او متوجه شده نمیتواند آمریکا را به ساز خود برقصاند، دست به دامن پوتین شده تا شاید با حمایت کرملین به نتیجه برسد یا دست کم از خود روسیه امتیاز بگیرد. پوتین بسیار علاقمند است از طریق توافق با کیم جونگ اون روی آمریکا را کم کند، اما کیم غیر قابل اعتماد است و مطمئناً این خواسته به جایی نمیرسد. پوتین سالها پیش از کره شمالی دیدار کرد، اما نتیجه توافقهایش هیچ بود. باکنون همین اتفاق تکرار خواهد شد.
در میان کم بود چشمگیر اطلاعات رسمی که به اذعان کرملین در پاسخ به درخواست رهبر کره شمالی است، روزنامه کمرسانت گزارش داد کیم جونگ اون چند روز در روسیه حضور خواهد داشت و پس از مذاکره با ولادیمیر پوتین در یکی از ساختمان‌های دانشگاه خاور دور در جزیره روسکی، به رغم عزیمت رئیس جمهور روسیه به چین، در ولادیوستوک خواهد ماند و برنامه مفصل فرهنگی برای وی در نظر گرفته شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در این بخش از مجله نیمه شب فرصتی است تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در چین جریان داشت با 7 عنوان قهرمانی و 3 مقام سومی عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. مدال‌های طلای ایران را رضا نظری، بهنام حسنپور، بهمن تیموری، کامران قاسمپور، علیرضا کریمی، رضا یزدانی و یدالله محبی کسب کردند. پیمان بیابانی، یونس امامی و محمد نخودی هم برندگان مدال‌های برنز بودند. بسیاری از کارشناسان کشتی ایران معتقدند کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران باید همین کشتیگیران را از طریق دیدارهای تدارکاتی برای مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک آماده کند. یکی از این کارشناسان داوود فلاح است.
با عنایت به اینکه مسابقات جهان رو در پیش روی داریم و همچنین باید آماده بشیم برای مسابقات معظم المپیک، همین تیم رو از همین الان ساماندهی بکنیم در مقابل بزرگان کشتی دنیا قرار بدیم.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان شهریور ماه آینده در قزاقستان برگزار خواهد شد. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در چین، در بخش بانوان روز چهارشنبه 2 بانوی دیگر ایرانی روی تخته رفتند. الناز باجلانی و ابریشم ارجمندخواه در دسته 64 کیلوگرم گرچه مقام جالب توجهی کسب نکردند و 15 و 16 شدند، ولی مانند پوپک بسامی و مریم زاره نامشان به عنوان نخستین زنان ایرانی که پا به میدان این ورزش گذاشتند به ثبت خواهد رسید. بیش از 30 سال است که وزنه‌برداری بانوان در برنامه مسابقات بین‌المللی گنجانیده شده و تازه برای نخستین بار ایران در این دوره از مسابقات آسیایی 7 بانوی وزنه‌بردار را اعزام کرده است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس که به روزهای پایانی نزدیک شده است، هفته 27 خود را امروز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در تبریز ماشینسازی با سایپا روبروست. سایپا 7 است و ماشینسازی 12. در اهواز تیم ته جدولی استقلال خوزستان ساعت 17:30 میزبان نساجی مازندران رده 10 است و در تهران پیکان تیم پارس جنوبی را پیش روی دارد. پیکان در 2 فصل گذشته موفق به شکست تیم بوشهری نشده. تیم پارس جنوبی 9 است و پیکان 11. مسابقه 2 تیم ساعت 18 در ورزشگاه شهرک قدس آغاز می شود. و تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا با پیروزی بر نماینده والیبال چین تایپه میزبان مسابقات به مرحله نیمه نهایی راه یافت. حریف شهرداری ورامین در این مرحله نماینده والیبال باشگاه‌های هند است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اگر هم که دسترسی به اینترنت دارید از طریق پخش زنده بر روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com میتونید صدای ما رو بشنوید، گزارش های ما رو بخونید، تصاویر گزارش های ویدیویی ما رو ببینید. سپاسگزاریم که تا این ساعت از بامداد پنج شنبه پنجم اردیبهشت همراه مجله نیمه شب بودید. با ما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به برگزاری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر و انتخاب فیلم‌های دوره پیشروی جشنواره کن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته در تهران دوره دیگری از بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر برگزار شد. چند سالی است که با تصمیم مدیران وزارت ارشاد، بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر از بخش داخلی آن جدا شده و در فاصله تقریباً 2 ماهه از بخش داخلی برگزار می‌شود. مدیریت بخش بین‌الملل بر عهده رضا میرکریمی از کارگردانان مورد حمایت سال‌های اخیر است و او تلاش کرده است با دعوت از برخی سینماگران دیگر اجرایی با برنامه‌تر از بخش داخلی در بخش بین‌الملل داشته باشد. در این زمینه هر ساله تلاش شده با دعوت از برخی سینماگران شناخته شده خارجی رونقی نسبی به بخش بین‌الملل جشنواره فجر داده شود. در دوره گذشته این جشنواره الیور استون، کارگردان معروف آمریکایی، در تهران حاضر شد و در این دوره پل شریدر، فیلمنامه‌نویس شناخته شده و نویسنده فیلم تقدیر شده راننده تاکسی، به عنوان مهمان در تهران است. مسئولان بخش بین‌الملل جشنواره فجر تلاش می‌کنند از حضور چهره‌های شناخته شده برای اعتبار بخشی بین‌المللی جشنواره استفاده کنند و آن را نشانه‌ای از اهمیت سینمای ایران برای مهمانان خارجی ارزیابی می‌کنند. این رویکرد البته منتقدان زیادی دارد. بخشی از سینماگران از جمله تعدادی از صنوف خانه سینما در بیانیه‌های جدا شدن بخش بین‌الملل از بخش داخلی را بی‌دلیل دانسته و گفتند با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه، این جداسازی تأثیری در اثرگذاری بین‌المللی و جلب نظر سینماگران خارجی به ایران نداشته است. علی مصلح، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران، درباره تأثیر بخش بین‌الملل جشنواره فجر و شیوه اجرای آن می‌گوید:
به هر حال جدا شدن جشنواره بین‌المللی جهانی فجر از بخش ملی در نهایت کمک کرده به ابعاد فرامرزی این رویداد سینمایی، به خاطر اینکه همیشه بخش بین‌المللی جشنواره وقتی که متمرکز برگزار می‌شد زیر سایه اون مسابقه سینما ایران بود، ولی اینکه آیا ذهنیت مهمون‌های خارجی تغییر کرده رو نمیشه با اطمینان گفت، به خاطر اینکه یک بخش مهم شرکت در جشنواره همینه که این سینماگرای خارجی وارد ایران بشن. مثلا پل شریدر حضورش در جشنواره رو با انتشار یک عکسی از خودش در میدان نقش جهان اصفهان اعلام کرده. درباره خیلی از سینماگرای خارجی به خصوص غربی آمریکایی‌ها این مسئله صدق میکنه، چون میخوان یک جوری بگن که ما در ایران در واقع وارد این کشور شدیم و توی این جشنواره شرکت کردیم. الیور استون هم همین بود که سال گذشته اومد. حالا اینکه خود جشنواره تا چه حد به عنوان یک رویداد فرهنگی میتونه تأثیر گذار باشه، حداقل در قالب یک جشنواره مستقل شاید باید یک دو دوره دیگه بگذره که مشخص بشه، ولی میدونم که از کشورهای آسیایی وقتی میان گاهی میان برای خرید فیلم و سریال و بازار فیلمش موثره، اما تأثیر آنچنانی بر حضور فیلم‌های ایرانی در مارکت جهانی یا حتی جشنواره‌های جهانی نذاشته، لااقل چیزی از جانب برگزار کنندگان اعلام نشده.
دوره اخیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر در زمان شدت گرفتن فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و همین موضوع بر برخی برنامه‌های بین‌المللی این جشنواره سایه افکنده است. مدیران این جشنواره گفتند در دعوت از سینماگران خارجی مشکل داشتند و با وجود برنامه‌ریزی نهایی حضور آنها، تعدادی از این سینماگران در لحظات آخر سفرشان را به ایران لغو کردند. از جمله کیم سویونگ، از اعضای مدیریت جشنواره‌های سینمایی در کره جنوبی که این هفته اعلام شد حضورش در برنامه‌های جشنواره فجر منتفی شده است. این موضوع در کنار انتشار گزارش‌های از کاهش استقبال از برنامه‌های امسال بخش بین‌الملل جشنواره فجر باعث شدت گرفتن دوباره انتقادها از لزوم این جداسازی شده است. علی مصلح شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی را در کاهش استقبال از دوره اخیر مؤثر می‌داند.
من فکر می‌کنم امسال به خاطر شرایط کلی فرهنگی، اجتماعی و شاید حتی سیاسی کشور، جشنواره به نظر خلوت‌تر میاد. البته آمار دقیقی اعلام نشده. ما نمی‌دونیم که چه تعداد تماشاگر اومده فیلم‌ها رو دیده، ولی بر اساس مشاهده اینطور به نظر می‌رسه. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که به هر حال فکر می‌کنم که شاید اون فیلم های ایرانی که کنجکاوی برانگیزن تعدادشون کمتره، چون یه تعداد قابل توجهی از کسانی که شرکت میکنن به عنوان مخاطب در جشنواره میخوان فیلم های جدید ایرانی رو ببینن، اون فیلم هایی که به هر دلیلی در بهمن ماه سال قبل در جشنواره پذیرفته نشده یا به جشنواره نرسیده. مثلا امسال فیلم مصائب شیرین 2 آقای داوود نژاد تو جشنواره جهانی به نمایش در اومده. و یه بخش دیگه شاید اینه که هنوز اون یخ تعطیلات آب نشده دیگه و همه چی به روال عادی بر نگشته.
بخش بین الملل جشنواره فجر تا روز جمعه به کارش ادامه خواهد داد. حسین انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد، گفته است که درباره ادامه برگزاری بخش بین الملل جشنواره فجر به شیوه فعلی پس از برگزاری دوره اخیر تصمیم گیری خواهد شد. در اکران سینماها فیلم کمدی تگزاس 2 که از هفته گذشته به جای فیلم توقیف شده رحمان 1400 بر پرده سینماها رفته است، با عبور از فروش 2 میلیارد تومانی شروع قابل توجهی داشته است. این فیلم ادامه اثری است که سال گذشته با حضور زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی به کارگردانی مسعود عطیابی به نمایش درآمد و جزو فیلم‌های پرفروش سال شد. ماجراهای این قسمت برخلاف قسمت نخست که در برزیل میگذشت در ایران روی میدهد.
اینا همه سامبا میرسیدن، من یکی بندری میزدم.
های
این چیه بغلت؟ این گلوریاست. بعد دارم چه 50 دستش گلوریاست.
باشتا برگرد این 16 هم دارن.
خب کچکی من دو چیز دارم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه، انگار خدا اخبار 23 بگه.
دیگر فیلم موفق در گیشه سینماها درام اجتماعی متری 6.5 است که با ادامه استقبال از آن حالا در آستانه فروش 20 میلیارد تومانی قرار دارد.
سینمای جهان
هفته گذشته فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره کن اعلام و مشخص شد. فیلم‌های تازه فیلمسازان شناخته شده چون پدرو آلمودوار، مارکو بلوکیو، برادران داردن، کن لوچ، زاویه دولان و ترانس مالیک در 72 دوره این رویداد معتبر سینمایی دنیا برای نخستین بار به نمایش در می‌آیند. انتخاب فیلم‌های این سینماگران شناخته شده در سایه اختلافات دامنه‌دار جشنواره کن با کمپانی نتفلیکس روی می‌دهد. این اختلافات باعث شده تا در 2 سال اخیر کن از نمایش برخی از مهمترین فیلم‌های سال محروم شود و رقبایش مانند ونیز با نمایش فیلم‌های بیرون مانده اعتبار بیشتری برای خود کسب کنند. در میان فیلم‌های اعلام شده امسال کن، نام ساخته تازه کوئنتین تارانتینو، فیلمساز شناخته شده آمریکایی هم به چشم نمی‌خورد. فیلم تازه او با نام روزی روزگاری در هالیوود با حضور جمع گسترده‌ای از بازیگران مطرح مانند لئوناردو دیکاپریو، براد پیت، آل پاچینو و مارگو رابی ساخته شده و پیش بینی می شد نخستین نمایش آن در دنیا در دوره اخیر جشنواره کن باشد. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن علت عدم حضور این فیلم را تمام نشدن مراحل فنی آن اعلام کرده و گفته تا آخرین لحظه منتظر این ساخته آقای تارانتینو خواهند ماند. پیشتر اعلام شده بود که کن امسال با فیلم مرده ها نمی میرند ساخته تازه جیم جارموش افتتاح می شود. در این فیلم ژانر زامبی بازیگرانی چون تیلدا سوینتن، بیل موری، آدام درایور، استیو بوشمی و سلنا گومز حضور دارند. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying. از سینمای ایران نام هیچ فیلمی در بخش‌های مختلف کن به چشم نمی‌خورد. این موضوع با در نظر گرفتن حضورهای به نسبت پرتعداد فیلم‌های ساخته فیلمسازان ایرانی در چند دوره اخیر کن قابل توجه است. تنها سینماگر ایرانی تبار حاضر در دوره اخیر کن بابک انوری است که فیلم تازه‌اش به نام زخم‌ها به عنوان محصولی از آمریکا در بخش هفته کارگردانان پذیرفته شده است. آقای انوری که مقیم بریتانیا است پیشتر با فیلم ترسناکش به نام زیر سایه شناخته شده بود. این دوره جشنواره کن از 24 اردیبهشت تا 4 خرداد ماه امسال در این شهر ساحلی جنوب فرانسه برگزار خواهد شد. از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda